فصل دهم، فرش پوسیده. صدای فلسطین. سال 1349 در پی گزارش‌های متعددی که علیه من به ساواک داده شده بود، بازداشت شدم. در یکی از شب‌های تابستان آن سال نشسته بودم و به رادیو صدای فلسطین گوش می‌دادم. آن ایام مقارن با سپتامبر سیاه بود که فلسطینی‌ها در اردن به شکل فجیعی قتل عام شدند. آن حادثه، حادثه‌ای بزرگ و فاجعه‌ای عظیم بود. در قبال آن جریان جز این کاری از دست ما بر نمی‌آمد که با دلی خونین به صدای فلسطین بچسبیم و آخرین اخبار قتل عام را از آن رادیو بشنویم. به خاطر دارم که آن شب رادیو تلگرام یاسر عرفات را که از اردن به کنفرانس سران عرب در قاهره فرستاده بود پخش می‌کرد. من متن تلگرام را که گوینده ی رادیو تکرار می‌کرد می‌نوشتم. هنوز برخی جملات این تلگرام را به خاطر تأثیر شدیدی که در من گذاشت به یاد دارم و هنگامی که در سال 1359 یاسر عرفات به تهران آمد، برخی عبارات آن را برایش بازخواندم، از جمله این عبارت را: دریایی از خون و 20,000 نفر کشته و زخمی، که یاسر عرفات گفت بلکه 25,000 کشته و زخمی. همانطور که سرگرم نوشتن و گوش دادن بودم، یک بار برادرم سید هادی وحشت زده و هراسان سر رسید و گفت شما اینجا نشستید؟ گفتم پس کجا باید باشم؟ گفت شما را دستگیر نکردند؟ گفتم میبینی که روبروی شما نشستم. نشست و نفسی تازه کرد و گفت در مسجد گوهرشاد بودم که شنیدم یکی از آنها نامش را برد، کسی که با نهضت اسلامی دشمنی داشت و طرفدار خط مشی رژیم ظالم بود. می گفت سید علی خامنه‌ای دستگیر شده، لذا من فوراً برخاستم و به سوی خانه شما آمدم. پس از آن که برادرم از بودن من در خانه اطمینان پیدا کرد، رفت. اما این قضیه باعث شد قدری ذهن من مشوش شود. خیلی به موضوع اهمیت ندادم. پیش از ظهر روز بعد بنا به عادت خودم به خانه پدرم رفتم، چون هر روزه به دیدن ایشان می رفتم، ساعتی را با ایشان می گذراندم و پیرامون مسائل فقهی و علمی بحث می کردم. من نزد پدرم نشسته بودم که در زدند. مادرم برای باز کردن در رفت و اندکی بعد هراسان آمد و گفت
دو مأمور ساواک آمدند و سراغ تو را می گیرند.
شما چه پاسخ دادید؟
گفتم اینجا نیست.
مادر، چرا دروغ گفتید؟
اینها گرگند، باید شرشان را دفع کرد.
و با لعن و نفرین ساواک و ساواکی ها خشم خود را بر سر آنها فرو بارید. پدرم متأثر شد و آثار اندوه و تأثر در چهرهش نمودار گردید. با لحن گلایامیز به من گفت
چه اتفاقی افتاده؟ چرا دوباره خود را در معرض بازداشت و محاکمه قرار می دهی؟
سعی کردم پدر و مادر را تسلا دهم و رنجش خاطرشان را برطرف کنم. گفتم لابد آنها اشتباهی به خانه آمدند، هیچ مسئله ای نیست. سپس به ذهنم گذشت که دو مأمور ساواک به خانه ام خواهند رفت، پس باید پیش از آنها برسم و همسرم را باخبر کنم تا غافلگیر نشود. با پدر و مادر خداحافظی کردم و به سرعت خارج شدم. وقتی به خانه رسیدم، دیدم اوضاع عادی است و هیچ کس به آنجا نیامده است. همسرم را از آنچه گذشته آگاه کردم. قدرشناسی از همسر مقاوم. از باب حق گذاری باید کمی هم که شده به نقشی که همسرم در زندگی من داشته اشاره کنم. ایشان قبل از هر چیز از یک طمأنینه و آرامش و روحیه قوی برخوردار است. لذا با آنکه خانه ما بارها مورد یورش دژخیمان واقع شد و با آنکه من بارها در برابر او بازداشت شدم و حتی در نیمه شب که برای دستگیری من به خانه ما ریختند مورد ضرب و جرح واقع شدم که شرح آن را بعداً خواهم گفت، علی‌رغم همه اینها هیچگاه ترسی یا ضعفی یا افسردگی و ملامتی در او مشاهده نکردم. با روحیه‌ای عالی و قوی در زندان به ملاقات من می‌آمد. در این ملاقات‌ها به من اعتماد و اطمینان می‌داد. هرگز نشد وقتی من در زندان بودم خبر ناراحت کننده‌ای به من بدهد. به یاد ندارم که مثلا خبر بیماری یکی از فرزندان را به من داده باشد یا مطلبی را که برایم ناخوشایند باشد درباره خانواده و بستگان و والدین گفته باشد. همچنین باید به صبر و شکیبایی فراوان او در تحمل سختی و مشقت زندگی در دوران پیش از انقلاب و اصرار او بر ساده زیستی در دوران پس از انقلاب اشاره کنم. به حمد الله خانه ما همواره تاکنون از زوائد زندگی و زرق و برق‌های دنیوی که حتی در خانه‌های معمولی مردم یافت می‌شود، به دور مانده است و همسرم در این امر بالاترین سهم و مهمترین نقش را داشته است. درست است که من زندگیم را به همین شکل آغاز کردم و همسرم را نیز در این مسیر هدایت کردم و این روحیه را در او زنده کردم. اما صادقانه می‌گویم که او در این زمینه بسیار از من پیشی گرفته است. من درباره زهد و پارسایی این بانوی صالحه تصویرهای بسیاری در ذهن خود دارم که بیان برخی از آنها خوب نیست. از جمله مواردی که میتوانم بگویم این است که هرگز از من درخواست خرید لباس نکرده است، بلکه نیاز خیلی ضروری خانواده به لباس را به من یادآور میشد و خود میرفت و میخرید. هیچ وقت برای خود زیورالات نخرید. مقداری زیورالات داشت که از خانه پدری آورده بود و یا هدیه برخی بستگان بود. همه آنها را فروخت و پول آنها را در راه خدا صرف کرد. او اینک حتی یک قطعه زر و زیور و حتی یک انگشتر معمولی هم ندارد. به یاد دارم از جمله مواردی که زیورالات خود را فروخت، زمانی بود که سالی در مشهد زمستان نزدیک شد و سرما شدت یافت و مردم برای گرم کردن خانه های خود به خرید مواد سوختی که در آن زمان زغال بود روی آوردند. در چنین مواقعی تعدادی از مؤمنین به من مراجعه می کردند و پولی در اختیار من می گذاشتند تا با آن زغال بخرم و بین نیازمندان توزیع کنم. معمولاً زغال را از زغال فروشی می خریدم، بعد به کسانی که نیاز داشتند حواله می دادم تا زغال را از زغال فروشی بگیرند. در آن سال پولدارها به من مراجعه نکردند، بلکه فقرایی مراجعه کردند که معمولاً در چنین ایامی برای گرفتن زغال در خانه علما را می زنند. اما آن سال این افراد از خانه من ناامید باز می گشتند، و این امر مرا بسیار اندوهگین می ساخت. همسرم که این حال را دید، به من پیشنهاد کرد دستبندی را که برادرش به مناسبت تولد یکی از فرزندان به او هدیه کرده بود، بفروشم. من مخالفت کردم، ولی او اصرار ورزید. دستبند را گرفتم و خواستم آن را به قیمت هرچه بیشتر بفروشم. معمولاً زرگرها طلا را بر اساس وزن می‌خرند و دستمزد ساخت آن را حساب نمی‌کنند. اتفاقاً یکی از همسایگان و دوستان به خانه ما آمد. من جریان را برایش تعریف کردم تا تشویق شود که دستبند را به قیمت هرچه بیشتر بفروشد. او رفت و آن را به 1500 تومان فروخت و گفت: من هم به اندازه همین پول روی آن می‌گذارم. لذا مبلغ خوبی فراهم شد و با آن زغال خریدم و نگرانی همسرم هم برطرف گردید. خیال می‌کردم خانه‌ات با اساس است. این رهایی از قید و بند زوائد زندگی بیشترین تأثیر را در زندگی من داشته. همین زوائد بیرون از حد ضرورت است که انسان را به بردگی می کشاند و شاعر به حق گفته است که وقد دقت و رقت و سرقت فضول العیش اعناق الرجال. بد نیست برای تان بگویم که آقای ربانی املشی که با من دوستی صمیمی داشت و 2 سال هم مباحثه من در دروس در حوزه علمیه قم بود، در تابستان یکی از سالها به مشهد آمد. من در آن هنگام ساکن مشهد بودم و خانه داشتم، اما در آن تابستان خانه را چند هفته ترک کردم و در یک نقطه ییلاقی نزدیک شهر اقامت گزیدم. زندگی در ییلاقات مشهد ساده و کم خرج بود و طلاب علوم دینی می توانستند در تعطیلات تابستانی خود معمولاً در خانه ها یا در اتاق های آن ییلاقات با هزینه پایین که شاید از هزینه زندگی در مشهد کمتر بود اقامت کنند. به آقای ربانی گفتم شما می توانید در خانه من اقامت کنید که در طی هفته به جز 2 روز خالی است. این 2 روز را به جلساتی برای جوانانی که از نقاط مختلف ایران می آمدند اختصاص داده بودم که از صبح تا ظهر خانه از آنها پر می شد. کلید خانه را به او سپردم و رفتم. چند روز بعد که مرا دید پس از تشکر گفت
گمان کردم خانه شما با اساسیه است. نمی دانستم اساس خانه را تخلیه کرده اید و به ییلاق برده اید. اگر این را می دانستم به هتل می رفتم.
او با لحنی حاکی از رابطه صمیمی میان من و او مفصلا از نواقص و کمبودهای اساسی خانه گلایه کرد. مطلب را دریافتم و به او گفتم من از داخل خانه جز چند پتو، تعداد کمی بشقاب و 1 کاسه و چند قاشق چیزی بر نداشتم. با شگفتی و حیرت به من نگاه کرد و گفت
چه میگویید؟
گفتم بله، اینها چیزهایی است که من دارم و اساسیه ما همه همین است که اکنون در خانه میبینید. من بیش از این اساسیه ای ندارم. چهره ایشان در هم رفت، سری تکان داد و با یک شگفتی آمیخته به تأسف از گلایه خیش کلمه دلسوزانه ای گفت که همواره آن را به یاد میآورم. فرشی ارزانتر از گلیم. یک نمونه دیگر از زندگی و معیشتمان را در رابطه با فرش خانه نقل می کنم. خانه ما طبق معمول اغلب خانه های ایرانی با قالی مفروش بود. اما دیدم این قالی ها هم جز زوائد است و لذا آنها را فروختم. تنها 2 قالی در اتاق مهمان های همسرم باقی گذاشتم. به خود گفتم، این 2 قالی به جای قالی هایی باشد که در جهیزیه همسرم بوده است. وقتی تصمیم به فروش قالی ها گرفتم، موضوع را از خانواده همسرم پنهان کردم. برادرها و دایی های او تاجر فرش بودند و می دانستم که آنها نمی گذارند من این کار را بکنم. یکی از برادران را که اکنون هم در مشهد است، یعنی حاجی صفاریان، دعوت کردم و به او گفتم، این تعداد قالی را ببر و بفروش و برای ما به جای آنها چند زیرانداز بخر. زیرانداز در ایران ارزان قیمت و کم حجم است. او گفت به چشم. رفت و زیراندازها را آورد. 3 اتاق را فرش کرد و تعداد زیادی از آنها هم اضافی ماند. شاید زیراندازهایی که در 3 اتاق پهن کردیم از 9 قطعه تجاوز نمی کرد. تعداد 14-15 قطعه آن باقی ماند. به یکی از شاگردانم شهید کامیاب گفتم در اتومبیل حاجی صفاریان بنشین و این زیراندازها را بین طلبه های من تقسیم کن. به هر طلبه بر حسب نیازش یکی دو زیرانداز بده. او این کار را کرد و شاید هنوز هم این زیراندازها در خانه برخی از آن برادران موجود باشد. همسرم که دید این کار را کردم، تنها حرفی که زد این بود: چرا دو قطعه قالی را در اتاق من باقی گذاشتی؟ گفتم: این دو قالی به جای آن قالی هایی است که جزء جهیزیه خدا آورده اید. گفت: نه، آنها را هم بفروش. به حاجی صفاریان گفتم، آمد و این دو قالی را هم فروخت. بعد اتاق مهمانهای همسرم را با دو قطعه موکت فرش کردیم که آن زمان در نظر ما بهتر از زیرانداز بود. سرانجام همسرم دو قطعه موکت را هم فروخت و تا به امروز در منزل ما فقط همان نه قطعه زیرانداز یاد شده باقی است و به جز یک استثناء که چون جالب است شرح آن را خواهم گفت، در خانه ما دیگر مطلقاً هیچ قالی وجود ندارد. وقتی قالی ها را فروختیم، دایی ها و برادرهای همسرم آمدند و دیدند ما چه کردیم. متعجب شدند و مرا بابت آن سرزنش کردند. گفتند: قالی ماندنیست و زیرانداز می پوسد و فرسوده می شود. این کار نه زهد، بلکه عیناً اسرافکاری است. به آنها گفتم: اولا گمان نمی کنم که صرفه‌جویی در خریدن قالی و نخریدن زیرانداز خلاصه شود. بعد هم من این کار را از آن جهت کردم که کسانی مرا الگوی خود می پندارند. لذا ترجیح می دهم روی زیرانداز یا موکت زندگی کنم. یکی از آنها گفت: قالی هایی هست که از زیرانداز ارزان تر است. چرا از این نوع قالی ها نخریدید؟ گفتم: چون این قالی هایی پیدا می شود؟ گفت: بله، قالی هایی هست که فرش فروش ها آن را قالی کل می نامند. اینها قالی هایی است که پود برخی قسمت های آن رفته و فقط تار آن مانده. اگر قصد قناعت دارید، چون این قالی هایی بخرید. رفتم و دو قطعه قالی کل خریدم که تا به امروز هم هست و این همان استثنایی است که گفتم. این دو قالی در دفتر من است. خانه‌ای که اکنون در آن سکونت دارم دو طبقه است. یک طبقه آن برای خانواده است و من در طبقه بالا یک اتاق کار دارم، یک اتاق دیگر برای استراحت و یک اتاق بزرگ هم به عنوان کتابخانه. آن دو قالی تاریخی هم کف کتابخانه افتاده است. جالب این که من در دوران تصدی ریاست جمهوری در منزل کوچکی پشت مجلس شورای اسلامی سکونت داشتم و آن دو قالی در آن خانه بود. یکی از دوستان که آمد و آنها را دید از بچه ها پرسید: چرا قالی را پشت رو انداخته اید؟ بچه ها خندیدند و گفتند: این پشت قالی نیست، روی آن است. آنقدر پشم پود قالی رفته بود و نخ آن بیرون مانده بود که او روی قالی را پشت قالی تصور کرده بود. چنان که گفتم، چیزهایی مربوط به خانه ماست که من دوست ندارم بیان کنم و تکرار می کنم که اینها به برکت لطف خدای تعالی به ما و نیز به برکت وجود این همسر صالح است. نوع نگاه ایشان به زخارف دنیوی و زوائد زندگی مستلزم یک روح بزرگ است و خدای متعال چون این روحی به این زن عنایت فرموده و البته ما هم مشمول این عنایت هستیم. در تمام شرایط دشواری که با آن روبرو شدم، اعم از زندان و شکنجه و تبعید و ترور، در چهره همسرم نشان اندوه و درهم شکستگی ندیدم، بلکه از عزم و اراده او برای ادامه راه مایه و الهام می گرفتم. حتی مادرم رحمت الله علیها با همه شکیبایی و بصیرت و صلابت خود، تا این درجه طاقت و استقامت نداشت. مادرم شجاع و با شهامت بود و مرا به ادامه مبارزه تشویق می کرد. حتی پس از آن که از نخستین زندان خودم بیرون آمدم، به من گفت: پسرم، من به تو افتخار می کنم و توفیق تو را در این راه از خدا خواهانم. اما با مکرر شدن زندان و بازداشت، دلش سوخت و از این که من دوران جوانی را در زندانها و بازداشتگاهها می گذرانم با لحن گلایه‌آمیزی با من سخن می گفت. لیکن هیچگاه از همسرم ضعف و بیتابی و ملالت مشاهده نشد. کتاب صلح امام حسن علیه السلام. برمیگردم به شرح بازگشتم از خانه پدر به خانه خود. همسرم فوراً شروع کرد به کمک کردن به من تا برای رفتن به زندان آماده شوم. وقتی احتمال بازداشتم قوت می‌گرفت، با فراهم ساختن برخی لوازم ضروری خود را برای رفتن به زندان آماده می‌کردم. لباس‌هایم را عوض می‌کردم. ناخونهایم را می گرفتم، موهای بلند صورت را کوتاه‌تر می کردم. لذا همه این کارها را کردم. چیزی که در آن هنگام خاطرم را مشغول می داشت، کامل نشدن ترجمه کتاب صلح الحسن بود. من سرگرم ترجمه این کتاب بودم. ناشر هم بسیار علاقه داشت که زودتر به چاپ برسد. مقداری از کتاب را که ترجمه کرده بودم از من گرفت و به چاپخانه داد و نمونه‌های چاپی را برای تصحیح برایم فرستاد. لذا قسمتی از کتاب به چاپ رسیده بود، قسمتی ترجمه شده بود و نیازمند بازنگری بود و قسمتی نیز هنوز ترجمه نشده بود. سرگرم تنظیم، تفکیک و مرتب کردن جزوه‌ها شدم تا وقتی به زندان رفتم، بتوانم هر قسمت مورد نظر از آن را طلب کنم. چون گفتم شاید به من اجازه تکمیل کارم را در زندان بدهند. بعد نهار خوردیم، نماز ظهر و عصر را هم خواندیم و به انتظار آمدن ماموران ساواک نشستیم. خواب بر همسرم غالب شد و به خوابی عمیق رفت. وارد کتابخانه شدم تا برخی کتابها را که ممکن بود در زندان اجازه مطالعه آنها را بدهند جدا کنم. در آنجا فکری به ذهنم خطور کرد. چرا از انظار مخفی نشوم و در جای امنی خود را پنهان نسازم تا کتاب را تکمیل کنم؟ بعد هم هرچه می شود بشود. چند بار با قرآن استخاره کردم. همه آیات کریمه مشوق مخفی شدن بود. از جمله این آیه کریمه: فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب. به بسته بندی جزوه ها پرداختم. همسرم را بیدار کردم و او را از تصمیم خود آگاه ساختم. خوشحال شد و گفت: کجا پنهان می شوی؟ گفتم: نمی دانم، اما می خواهم کتاب را تمام کنم. برای سلامتیم دعا کرد. با او خداحافظی کردم. با احتمال اینکه منزل تحت نظر است، از خانه خارج شدم، اما کسی را ندیدم. راهی خانه دوست شاعرم، مرحوم غلامرضا قدسی شدم. وقتی دید در این گرمای ظهر در خانه اش را میزنم، متعجب شد. ماجرا را برایش تعریف کردم. خوش آمد گفت و از دیدن من بسیار خوشحال شد، زیرا او نیز همچون من غم اسلام را می‌خورد. به من اصرار کرد در خانه او بمانم و کارم را در آنجا به انجام برسانم، ولی قبول نکردم و گفتم: من تحمل ماندن در میان چهار دیواری را ندارم و می‌خواهم به جایی بروم که بتوانم تحرک داشته باشم. از او خواستم دوستم آقا جعفر قمی را دعوت کند که بیاید تا با هم در مورد تعیین جایی برای اقامت مخفیانه من مشورت کنیم. این دوست هم از کسانی بود که دغدغه نهضت اسلامی را داشت و سالها در به دری کشیده بود. آقا جعفر به خانه قدسی آمد. بعد از مشورت و همفکری، رأی ما بر اقامت در روستای اخلمد که از ییلاقات نزدیک مشهد است قرار گرفت. برای خروج از مشهد استخاره کردند. برای رفتن به آن ناحیه نیز استخاره کردند. نتیجه هر دو استخاره خوب و دلگرم کننده بود. گفتم یکی از نزدیکانم که ماشین داشت آمد. آقا جعفر اصرار کرد با من همراه شود تا تنها نباشم. در آنجا یک ماه یا بیشتر ماندم. کتاب را به اتمام رساندم و به تهران فرستادم تا حسن آقا نیری تهرانی آن را چاپ کند. از اخلمد به مشهد بازگشتم و زندگی عادی خود را شروع کردم. اینجا و آنجا می رفتم و در مجالس حضور می یافتم. ندیدم کسی مرا تعقیب کند. به خود گفتم شاید از بازداشتم منصرف شدند و موضوعی که آنها را تحریک کرده بود مهم نبوده است. چون از این قضیه اطمینان خاطر یافتم، پنهان کردنی ها را به سر جای خود برگرداندم. البته این گمان من درست نبود، چون باز ساواک در ماه مهر آمد و مرا بازداشت کرد. این یکی از سه باری است که من در همین ماه بازداشت شدم، لذا این ماه را ماه کین نامیدم.